اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه خبری ساعت باز هم با شما هستم. در سرآغاز برنامه خبری امشب تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از قدیر مشرف میشنوین.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان از ابتکار بیش از 40 عضو کنگره آمریکا استقبال کرده که از جو بایدن رئیس جمهور این کشور در یک نامه خواستند تا سرمایه بانک مرکزی افغانستان را آزاد سازد. آقای بلخی در یک پیام توییتر با ابراز خرسندی از این اقدام نگاشته است که منجر به ساختن پولهای بانک مرکزی افغانستان و ایجاد مشکلات برای سیستم بانکی باعث رنج‌های انسانی می‌شود. از جانب دیگر سهیل شاهین، نامزد پیشنهادی طالبان برای کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد، در یک پیام توییتر تداوم تعزیرات ایالات متحده بر افغانستان را زیر سوال برده نگاشته است که تداوم این تعزیرات حفاظت از حقوق بشر نبوده، بلکه به گفته وی مجازات کردن مردم عامه می باشد. روز گذشته کم از کم 46 عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا با ارسال نامه به جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده از وی خواستند تا برای جلوگیری از قحطی گسترده زود آیند در افغانستان، زمینه رهایی و دسترسی به سرمایه های منجمد شده آن کشور را فراهم کند. مقامات طالبان گفتند که یک تیم تکنیکی قطر و ترکیه روز پنجشنبه جهت گفتگوها روی تسلیمگیری مدیریت امنیتی 5 میدان هوایی افغانستان به کابل می آیند. امام الدین احمدی، سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان، به صدای آمریکا گفته است که این تیم مشترک قرار بود امروز چهارشنبه به کابل بیاید، اما برنامه سفر آنان به فردا پنجشنبه به تعویق افتاد. آقای احمدی در این اواخر گفته بود که یک تیم تکنیکی این وزارت مسائل امنیتی میدانهای هوایی کابل، قندهار، هرات، مزار شریف و خوست را با تیم مشترک قطری و ترکی بحث کرده است. پس از تسلط طالبان بر افغانستان، موضوع مدیریت امنیتی و تکنیکی میدان‌های هوایی افغانستان به ویژه کابل همواره موضوع بحث و علاقه‌مندی قطر و ترکیه بوده است. جزئیات را پس از خبرها خواهید شنید. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که از آغاز سال 2021 میلادی تا کنون دست کم 500 هزار نفر از افغانستان به ایران مهاجر شدند. فلیپو گراندی، کمیشنر عالی UNHCR که برای بررسی وضعیت مهاجرین افغان به ایران رفته، خواستار افزایش کمک ها برای رسیدگی به این مهاجرین افغان شده است. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان ناوقت روز سه شنبه 21 ماه دسامبر گفته است که آقای گراندی در این سفر سه روزش با مقامات ایرانی درباره وضعیت پناهجویان و مهاجرین افغان در بعضی از کمپ‌ها در آن کشور دیدار و گفتگو کرده است. آقای گراندی گفت در دیدار با وزیر خارجه ایران و بعضی از مقامات آن کشور درباره مدیریت کمک‌ها به افغان‌های تازه وارد به آن کشور صحبت کرده و افزوده است که به دلیل میزبانی ایران از مهاجرین افغان، جامعه جهانی بر حمایت خود از مردم و حکومت آن کشور ادامه می‌دهد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته است که با سیل مهاجرت ها در جریان سال 2021 میلادی به ایران، این سازمان یک کمپ تازه را در آن کشور ایجاد کرده و نیز اقداماتی را برای رفع نیازمندی های فوری آنها روی دست گرفته است. این کمیشنری به نقل از آقای گراندی گفته است که حکومت ایران برای چندین دهه میزبان سخاوتمندانه مهاجرین بوده است. علی‌رغم اینکه وضعیت اقتصادی نامطمئن آنها یعنی ایران در اثر همه‌گیری بدتر شده است، اما از آنجایی که وضعیت در افغانستان شکننده است، ما باید اطمینان حاصل کنیم که کسانی که به ایران فرار می‌کنند می‌توانند حمایت و کمک‌های مورد نیاز خود را دریافت کنند. این در حالی است که پیش از این سازمان بین‌المللی مهاجرت گفته بود که از آغاز سال روان میلادی تا کنون بیش از 1 میلیون مهاجر افغان از ایران و پاکستان به افغانستان برگشته و یا هم اخراج شدند.
سازمان ملل متحد پیشنهاد کرده است که نزدیک به 6 میلیون دلار به منظور حفاظت در افغانستان به کارمندان وزارت داخله طالبان پرداخت شود. رویترز این مطلب را به نقل از اسناد سازمان ملل متحد و منابع آگاه از موضوع گزارش داده نگاشته است که پول پیشنهادی سال آینده بیشتر برای پرداخت معاش ماهانه جنگجویان طالبان که از تأسیسات ملل متحد حفاظت میکنند بوده و به آنها هزینه خرید مواد غذایی ماهانه را فراهم خواهد کرد. این مقدار پول بر اساس تمدید یک توافقی که با حکومت جمهوری صورت گرفته بود پرداخت میشود. تا کنون هیچ کشور و یا سازمان بین‌المللی حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما جامعه جهانی کمک‌های غیر مستقیم با مردم افغانستان را متعهد شدند. ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. منابع امنیتی و باشندگان محلی گفتند که در اثر حملات هوایی قوای نظامی نایجیریا در هفته گذشته بیش از 100 جنگجوی وابسته به داعش در شمال شرق آن کشور کشته شدند. این منابع به خبرگزاری فرانس پرس گفتند که جت‌های جنگی 3 پایگاه گروه وابسته به داعش را دوشنبه گذشته در شمال شرق آن کشور هدف قرار دادند که در اثر آن بیش از 100 جنگجوی این گروه به شمول فرماندهان ارشد آنان کشته شدند. گروه دولت اسلامی در ولایت غربی افریقا شاخه انشعابی گروه بوکو حرام است که در سال 2016 میلادی از بوکو حرام جدا شد و از آن پس گروه جهادی غالب در منازعه نایجیریا بوده است. یک افسر نظامی نایجیریا نیز تایید کرده است که این حملات هوایی پس از معلومات استخباراتی در مورد حضور شمار زیادی از افراد به گفته وی دهشت افغان در سه منطقه پس از برنامه‌ریزی دقیق انجام شده است. سرگی لاورو وزیر خارجه روسیه میگوید که مذاکره کنندگان ایالات متحده و روسیه سال آینده با هم نشست خواهند داشت تا روی تقاضاهای مسکو برای تضمین‌های غرب که مانع ورود اوکراین به ناتو می‌شود بحث کنند. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
آقای لاوروف امروز چهارشنبه گفت که مسکو در ماه جنوری همچنان گفتگوهای جداگانه را با ناتو آغاز خواهد کرد تا در مورد این موضوع بحث کنند و افزود که مذاکرات جداگانه تحت نظارت سازمان امنیت و همکاری اروپا برگزار خواهد شد.
ما نمی‌خواهیم جنگ. پرزیدنت پوتین об этом ещё раз сказал, что нам конфликты не нужны и мы надеемся, что никому другому.
رئیس جمهور پوتین یک بار دیگر گفت که ما نیاز به درگیری نداریم و امیدواریم که هیچ کس دیگری آن را یک اقدام مطلوب قلمداد نکند. هنوز هم امنیتمان را با وسایل و تجهیزاتی که لازم و درست می‌دانیم به شدت تأمین خواهیم کرد. ما به افراد سرگرم که بیشتر آنان در اوکراینند و برخی از آنان شخصیت‌های سیاسی غربی‌اند، افرادی که تلاش میکنند یک فضای تهاجمی را در اوکراین دامن بزنند هشدار میدهیم.
هفته گذشته مسکو یک پیشنویس اسناد امنیتی را تسلیم داد که در آن خواسته شده بود تا ناتو عضویت اوکراین و سایر کشورهای اتحاد جماهیر شوروی پیشین را به این پیمان رد کند و اعزام و استقرار متحدین نظامی خود را در مناطق مرکزی و شرقی اروپا عقب راند. واشنگتن و متحدینش همچون تعهد را رد کردند، اما گفتند که برای هر گونه مذاکرات آماده هستند. این در حالی است که وزیر خارجه ایالات متحده دیروز سه‌شنبه گفت که گفتگوهای دو جانبه با روسیه در مورد اعزام قوای آن کشور در مرز با اوکراین میتواند در ماه جنوری سال 2022 آغاز شود. آقای بلینکن در یک کنفرانس خبری برای تعامل دیپلماتیک از طریق کانال‌های متعدد ابراز آمادگی کرد. این دیپلمات ارشد آمریکا گفته است که احتمال گفتگو میان واشنگتن و مسکو در تمام عرصه‌ها در اوایل جنوری وجود دارد و باید دید که آیا اختلافات می‌تواند از طریق دیپلماتیک حل شود یا خیر.
ادامه خبرها را از رادیو آشنا می‌شنوید. مسئولین تیم نجات در میانمار می‌گویند که لغزش زمین در یک معدن زمرد در منطقه دورافتاده ایالت کاچین میانمار کم از کم جان یک نفر را گرفته و 70 تن دیگر ناپدیدند. مسئولین گفتند که عملیات نجات در منطقه جریان دارد، اما گزارش ها از این منطقه دورافتاده که مرکز بزرگترین و پرمنفعتترین معدن زمرد جهان است اندک می باشد. منطقه کاچین میانمار شاهد جنگ های پراگنده میان اردوی این کشور و نیروهای گوریلایی قومی بوده که پس از کودتای نظامی اول فوریه سال 2021 آتش بس نافذه در این منطقه نقص شده است. سازمان بین‌المللی مهاجرت گفته است که کم از کم 160 مهاجر در ظرف یک هفته پس از آن در سواحل لیبیا در بحیره مدیترانه جان باختند که قایق‌های آنان غرق شد. صفا مصلحی سخنگوی IOM مستقر در ژنو در یک پیام توییتر نوشته است که در سال روان میلادی تقریبا 1500 مهاجر در این مسیر جان باختند. سازمان بین‌المللی مهاجرت همچنین گفته است که بین 12 تا 18 دسامبر مجموعاً 466 مهاجر که توسط قایق‌ها سفر می‌کردند در سواحل لیبیا ردیابی شده و پس از نجات دوباره به لیبیا برگشتانده شدند. در همین حال خبرگزاری فرانس پرس از قول رسانه‌های محلی مراکش گزارش داده که در ظرف 4 روز گذشته 352 مهاجر در بحیره مدیترانه و اقیانوس اطلس ردیابی و نجات داده شدند. این مهاجران اکثراً بر قایق‌های بادی یا کایاک سوار بودند. خبرگزاری مراکش به نقل از یک مقام نظامی گزارش داده که این افراد شامل 23 زن و 9 کودک می شود. گارد ساحلی یونان میگوید که در سر واژگون شدن یخ‌قایق حامل مهاجران در آب‌های جزایر فولگاندورس این کشور کم از کم یک نفر جان باخته و ده‌ها تن دیگر ناپدیدند. گروه نجات پس از واژگون شدن قایق جسد یک فرد را که هویت آن مشخص نشده از آب بیرون کشیده است، اما گارد ساحلی گفته که 12 نفر که به نظر می‌رسد همه آنان عراقی‌اند از آب نجات داده شده و به جای امن منتقل شدند. اکثر نجات یافته‌ها گفتند که 32 تن در قایق سوار بودند، اما یکی از آنان به مقامات یونانی گفته است که قایق حامل 50 تن بوده است. آب‌های یونان یکی از مسیرهای آبی خطرناک است که مهاجران عمدتاً کشورهای شرق میانه و آسیا برای رسیدن به اروپا با قایق‌های مزدحم خطر آن مسیر را به جان می‌خرند. و شمار واقعات مثبت نوع جدید جهش یافته ویروس کرونا در آفریقای جنوبی در روزهای اخیر کاهش یافته و مسئولین صحت این کشور میگویند که به نظر میرسد اوج شیوع نوع اومیکرون را پشت سر گذاشته است. یافته های اولیه نهایی نیست، به ویژه به دلیل این که ارقام روزانه می توانند در نوسان باشند، اما یافته هایی که نشان می دهد موج شدید ویروس کرونا در آفریقای جنوبی در حال ضعیف شدن است قابل توجه می باشد. آفریقای جنوبی پس از ثبت 27,000 واقعه مثبت به روز پنجشنبه گذشته تا روز سه‌شنبه 21 دسامبر شمار مساوی آن کشور به 15,424 نفر کاهش یافت. مقامات صحت ایالات متحده گفتند که اکنون 73% واقعات مثبت ویروس کرونا در آمریکا از نوع اومیکرون است. با این خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حال هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. وزارت ترانسپورت حکومت طالبان گفته که قرار است به زودی یک تیم تکنیکی مشترک ترکی و قطری با منظور گفتگو در مورد مدیریت امنیت 5 میدان هوایی به کابل سفر کنه. مقام های ترکی گفتند که یک شرکت قطری و یک شرکت ترکی در این زمینه تفاهم نامه‌ای را امضا کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مقامات وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان میگویند که برای مدیریت امنیت 5 میدان هوایی از جمله فرودگاه بین‌المللی کابل با چندین شرکت خارجی مذاکره کردند و انتظار می‌رود هیئت فنی مشترک ترکیه و قطر به زودی برای گفتگو با تیم تکنیکی این وزارت وارد کابل شود. امام الدین احمدی سخنگوی این وزارت به صدای آمریکا گفت که قرار بود این هیئت مشترک روز چهارشنبه وارد کابل شود. با گفته آقای احمدی، قبلا با این تیم تکنیکی ترکی و قطری صحبت شده و شرایط افغانستان در چارچوب منافع ملی با آنها ارائه شده است.
طبق معلومات از سفارت ترکیه که به وزارت خارجه ما معلومات داده بود، قرار است که انشاءالله فردا تشریف بیارن. تیم تکنیکیشان با تیم تکنیکی ما با شرایط صحبت خواهد کرد. انشاءالله که اگر به نتیجه برسیم، اگر منافع ملی کشور ما تامین باشه، انشاءالله با ایشان قرارداد خواهد کنیم.
قبل بر این، مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه ترکیه روز دوشنبه گفت که کشورش و قطر تعهد کردند که برای مدیریت 5 میدان هوایی در افغانستان به شمول میدان هوایی بین‌المللی کابل به گونه مشترک کار کنند. وزیر خارجه ترکیه افزود که یک شرکت ترکی و یک شرکت قطری تفاهم نامه‌ای را برای مدیریت این میدان‌ها از جمله میدان هوایی کابل امضا کردند. امام الدین احمدی سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی گفت که در جمله این میدان‌های هوایی بر علاوه میدان هوایی کابل که ممکن است به گونه مشترک از سوی ترکیه و قطر مدیریت شود، میدان‌های هرات، مزار شریف، قندهار و خوست نیز شامل می‌شوند. افغانستان پیش از این در بخش صادرات نیز از دهلیزهای هوایی استفاده می‌کرد و حالا سکتور خصوصی افغانستان خواستار فعال شدن دوباره دهلیزهای هوایی است. خانجان الکوزه، معاون اتاق‌های تجارت و سرمایه‌گذاری به صدای آمریکا گفت:
با آمدن امارات اسلامی تمام امی پروازها کنسل شده و متوقف شده. امیدوار هستیم که امارات اسلامی و دنیا در این رابطه با ما کوشش بکنه و ما امی کوریدور هوایی را پس فعال بکنیم و پس به دنیا از طریق هوا هم انتقالات داشته باشیم.
از سوی هم میدان هوایی کابل هنگام تخلی هزاران افغان پس از 15 اگست توسط ایالات متحده و دیگر کشورهای غربی به شدت آسیب دیده و سیستم رادار آن خراب شده است. و گفته مقامات حکومت طالبان زمانی که نیروهای خارجی از میدان هوایی بین‌المللی کابل رفتند، سیستم رادار آن را تخریب کردند. آقای احمدی گفت که در حال حاضر فقط روزانه از میدان هوایی کابل پرواز انجام می شود. در حال حاضر هیچ پروازی از حریم هوایی انجام نمی شود. انشاءالله پس از امضای قرارداد پروازهای عبوری از حریم هوایی نیز آغاز می شود. پروازهای مستقیم داریم. روزانه 15 تا 20 پرواز انجام می شود که 3-4 پرواز داخلی است و سایر به شکل نرمال به دبی، ترکیه، تاشکند است و همچنین پروازهای چارتر به ایران. در زمان حکومت پیشین روزانه تعداد زیاد پروازهای ترانزیتی از حریم هوایی افغانستان انجام می شد که از عبور هر پرواز به این کشور $700 برای خدمات راداری ارائه می کردند. این در حال است که ترکیه حتی پیش از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان برای تامین امنیت و مدیریت میدان هوایی کابل نیز ابراز آمادگی کرده بود. پس از تسلط طالبان بر افغانستان، تیم‌های تکنیکی ترکیه و قطر در بازگشایی این میدان و آماده شدن برای پروازها نیز کمک کردند.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا. قرار است مقام‌های ترکیه و قطر بعد از دیدارشان که در شام روز دوشنبه صورت گرفت در مورد توافق رسمی برای مدیریت 5 میدان هوایی در افغانستان به شمول میدان هوایی بین المللی کابل گفتگو کنند. نسرین محمود عزیزی مصاحبه در مورد منافع اقتصادی و سیاسی کشورها برای مدیریت میدان‌های هوایی افغانستان مصاحبه با اسحاق اطمر تحلیلگر امور سیاسی انجام داده که یک جا به این مصاحبه گوش می‌دهیم.
پروفسور سب اطمر وزیر خارجه ترکیه آقای چاوشوغلو قبلا گفته بود که اگر شرایط ما برآورده شود میتونیم که میدانهای هوایی را با قطر مدیریت کنیم. اگر شرایط ما برآورده نشه هیچ اجبار برای مدیریت میدان هوایی وجود نداره. یافته های شما شرایط ترکیه چی است و چرا مدیریت میدانهای هوایی را مشروط ساخته؟
ترکیه امروز در یک مشکل اقتصادی هم قرار داره. شما سقوط ارز لیره را بینین مسورت ارزش خود از اسمیته. ترکا بسیار تلاش دارن که از کمک های اقتصادی قطر بهره بگیرن، چنانکه روز دوشنبه طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و وزیر خارجه اینا سفر داشتن به قطر، در حالی که زمانی که امریکایی ها افغانستان ترک میکردن در اون وقت اینا پیشنهادشانی بود که مدیریت میدان هوایی کابل به ترکا سپرده شد، که پس آنها طالبا با این مخالفت کردن و طالبا چنین وانمود ساختن که اونا به مدیریت خارجی ضرورت نداره، خودشان همی توانمندی را دارن که میدان های هوایی خودشان کنترل و مدیریت کنن، که پس آنها ما دیدیم که همون توانمندی را اینا نداشتن و مدت هم متخصصین امارات آمدن از نظر تکنیکی میدان هوایی کابل اینا ترمیم و تجهیز کردن. امروز هم یک مسئله مهم است هم بر ترکیه از نظر اقتصادی که اینا یک شریک اقتصادی که وارد از قطر است این قسمت داشته باشن تا بتونن با هم کار بکنن و هم از نظر استخباراتی برای از این آمایم است که اینا روی میدان هوایی کابل یا مدیرتش حاکمیت و کنترل داشته باشد تا تردد افراد اینا مراقبت بکنن.
طوری که شما فرمودین نظرات وجود داره که به هر کشوری که میدانهای هوایی را مدیریت بکنه فرصت جمع‌آوری اطلاعات در مورد کسای فراهم می‌سازه که به افغانستان رفت آمد میکنه. این مسئله چه چیزهایی را روشن می‌سازه؟
شما بفهمید که یک رقابت یک خود در بین کشورهای عربی و ترکیه روان است و دیگه زیادتر جهان و مخصوصا کشورهای منطقه که اینا در رابطه نزدیک با قضای افغانستان هستند، اینا هنوز هم مطمئن نیستن که آیا طالبان با او تعهدات که داره وفادار میمانند یا خیر، و او تعهدات که اینا با القاعده و با گروپ های دهشت افکنن دیگه ارتباط نمیگیرن و بر از اونا فرصت مساعد نمیسازن، این قابل تشویش برای کشورهای منطقه است. باز خاطر است که اینا اول شرایط هم وضع کردن، یعنی ترکا بگن تا زواری که یک دولت همشمول طالبا وجود نورده باشه که فعلا این دولت همشمول نیست، ما در غیر زو با طالبا همکاری نمی کنیم. این به این معناست که همین کشورها تا اندازه تشویش هم دارن که نشود که گروپ های دهشت افغان سرازیر شد به افغانستان یا اینجا یک کانال ارتباطی برای رفتن و یا به اصطلاح بر تردد اینمی افراد صورت بگیره و باشه.
و در این زمان مقامات امارات متحده عرب رقیب قطر در بخش مدیریت میدان هوایی کابل هم با طالبان تماس های را برقرار کرده. این تلاش ها برای افغانستان چه پیامدهای اقتصادی و سیاسی در پی خواهد داشت؟
یکی است که مشکل و یا اندیشه جهان از این قسمت که اونا میخواهند که از این فاجعه انسانی و مستحقین که اینا به کمک ضرورت دارن امی کانال را در میدانهای افغانستان ایجاد بکنن که اینا بتانن از طریق از این کانال ها کمک رسانی بکنن. این من فکر میکنم اولویت اول امی کشور هاست که اینا چی باشن. و دیگه مسئله رقابتی کشور هاست، شما میبینید جایی که ترکیه و قطر با هم یک جا کار میکنن، امارات زی خوشنود نیست و امارات دارن که اینا در تجهیز و ترمیم میدان هایی قبلا هم کمک کرده بودن و حالی هم کوشش میکنن که این رقابت اینا به نفع خود بگردانن و در حقیقت کنترول میدان اینا داشته باشن. ولی در پالی زی یک فرصت خوب برای نظام طالبایی است که اگر اینا بتانن اینمی فرصت به دست بیارن و بتانن که کمک های کشورها را جلب بکنن و کانال ارتباطی خود با جهان باز بکنن، این فرصت مناسب هم برای اقتصاد از این هست و هم برای صدور کالاها و هم برای ورود کالاها و ورود کمک های بشر دوستانه.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
جنرال دیوید پتریوس، جنرال متقاعد و قماندان سابق نیروهای آمریکایی در افغانستان و عراق، گفته که ایالات متحده تا زمانی که طالبان رفتار خود را تغییر ندهند، حکومت گروه را به رسمیت نخواهد شناخت و ایالات متحده تصمیم ندارد سفارت خود را در افغانستان باز کند. جنرال پتریوس در مصاحبه اختصاصی با ژیلا نوری گفته که طالبان با مشکلات فراوان امنیتی به شمول تهدید شاخه خراسان داعش، جنبش مقاومت پراگنده افغان‌ها و در نهایت با خطر بروز جنگ داخلی مواجه هستند. جنرال پتریوس در پاسخ به سوال در مورد رسیدگی به بحران بشری در افغانستان گفت:
Well, I think what has to be done is there have to be ways.
آنچه که نیاز است انجام یابد این است که راه‌هایی باید مشخص شود که زمینه تأمین کمک‌ها برای مردم افغانستان ساخته شود و این کمک‌ها به دست طالبان نرسد و یا موقف آنها را تقویت نکند و واضح شود که ایالات متحده طالبان را با این کار به رسمیت نمی‌شناسند. ایالات متحده تصمیم ندارد سفارت خود را در افغانستان داشته باشد یا ممکن بار دیگر به خاک این کشور برای انجام وظایف برود و حتی اگر رهبری طالبان را به رسمیت بشناسد با وجود آن این کار را نخواهد کرد. اما یقیناً که وضعیت بسیار ناگوار بشری را درک کرده ایم و شماری از بنیادهایی که در داخل کشور هستند این مسئله را می دانند. ما می توانیم از شماری از آنها حمایت کنیم و تلاش بیشتر نماییم تا راه‌های ابتکاری را برای رسانیدن کمک به این افراد فراهم سازیم. منصفانه خواهد بود که بگویم ایالات متحده صدها میلیون دلار را کمک کرد و گمان می کنم که بزرگترین کشور امدادگر برای افغانستان است، اما این برای پر کردن خلأ بحران بشری کافی نیست. پس از تسلط طالبان وضعیت افغانستان با شکست اقتصادی بدتر شده است و سیستم های بانکی سقوط کرده است. مشکل فوق‌العاده واقعی این است که آنها انتظار یک سالی را دارند که در مقایسه با 35 سال گذشته با بدترین خشکسالی روبرو است. مشکلات بسیار بزرگ است. زمستان همیشه در افغانستان دشوار است، به خصوص که امسال دشوارتر شده و مردم را باید از گرسنگی نجات دهیم. ما راه‌های ابتکاری را برای کمک به مردم افغانستان پیدا کنیم تا بتوانیم نیازهای اولیه زنده ماندن آنها را فراهم سازیم. مواد اولیه برای آنها برسانیم که این کار بسیار امکان دارد. شماری از ما دو قمندان نظامی پیشین، شماری از دیپلمات‌ها که سال‌ها در افغانستان خدمت کردند، در اعلامیه روی این مسئله تاکید جدی کردیم که باید انجام گردد.
به نظر شما دلیل اصلی بر اساس نشناختن طالبان توسط ایالات متحده چی است؟ با اینکه طالبان میخوان که با ایالات متحده و سایر کشورها روابط خود را داشته باشند.
فکر نمی کنم که ما بتوانیم طالبان را به رسمیت بشناسیم تا زمانی که به آنچه ما باور داریم آنها بپذیرند. و در مقطع‌های زمانی آنها گفتند که کارهایی میکنند اما انجام ندادند. آنچه ما خواستیم احترام به حقوق بشر است، تامین امنیت و اجازه کار برای زنان است و دختران باید در جامعه خود درس بتوانند بخوانند. ممکن یک فهرست طولانی باشد اما طالبان هیچ نوع تعهد مستحکم به این مسائل نکردند. واضح است که ما نمی‌خواهیم آنها را به رسمیت بشناسیم. اگر در غیر آن باشد، طالبان که در افغانستان حاکمیت دارند نباید مردم را در هوای بسیار سرد زمستان از گرسنگی هلاک بسازند.
مشاور امنیت ملی حکومت پیشین افغانستان در صحبت با صدای آمریکا دلیل سقوط افغانستان را مذاکرات درازمدت میان آمریکا و طالبان می‌داند. اما مذاکرات اکنون جریان دارد. فکر می‌کنید که طالبان ممکن با تقاضای ایالات متحده برای تشکیل یک حکومت همشمول پاسخ بدهند و این مذاکرات نتیجه خواهد داد؟
کمی شک دارم و اعتمادی در این مذاکرات نیست. سقوط حکومت افغانستان دلایل مختلف داشته است که یکی از آنها نبود تحمل استراتژیک آمریکا در افغانستان بود. خروج نیروهای آمریکایی، خروج قراردادهای آمریکایی که قوای هوایی را کمک می‌کردند و سایر مسائل به سقوط حکومت پیشین انجامید. بان هم رهبران افغان باید کمی سر به گریبان خود بکنند و از خود بپرسند که آیا آنها توان نداشتند یا به دلیل انواع فساد و جناح‌بندی سیاسی و همینطور برخی عملکردها که حکومت را به طور اساسی ضعیف ساخت و مانع نوع رهبری مورد نیاز مردم شد شکست خوردند. فکر میکنم شکست های قابل ملاحظه‌ای وجود دارد که آنها میتوانستند در مقایسه با استراتژی دفاعی که طراحی کرده بودند برای مدت طولانی تر مبارزه کنند و میتوانستند ثبات را نگه دارند نسبت به اینکه هیچ دفاع نکنند و سایر مسائل دیگر. اما مشکلی که اکنون وجود دارد این است که طالبان به نظر نمی رسد که به تقاضاهای ایالات متحده و سایر کشورها پاسخ دهند. ایالات متحده تنها کشوری نیست که از طالبان درخواست می کنند، بلکه ده ها کشور دیگر است که از افغانستان و مردم افغان طی 20 سال گذشته حمایت کردند. مشکل اینجاست که طالبان اکنون پی بردند که مبارزه با دهشت‌افغانی نسبت به شورشی بودن بسیار دشوارتر است. در این زمان در رأس حکومت قرار گرفتن نسبت به این کسانی که بتوانند حکومت داری انتقاد کنند بسیار دشوارتر است. جنبش مقاومت فزاینده با حملات خشونتبار بیشتر شده است. موزل رشد شاخه خراسان داعش و برخی گروه‌های پاکستانی در افغانستان است که حملات را در کابل و شهرهای بزرگ انجام می‌دهند. آنها با مشکلات بزرگ امنیتی روبرو هستند. آنها در موقعیت بسیار دشوار قرار گرفتند و فکر می‌کنم که ما شاهد تراژدی خواهیم بود که قبلا با شما در میان گذاشته بودم و حراس من این است که افغانستان با خشونت‌های ذاتی و اساسی تا حد جنگ داخلی بین اقوام و فرقه‌ای و سیاسی مذهبی در کشور روبرو خواهد شد.
ختم جنگ ایالات متحده و خروج با هرج و مرج به طور گسترده با انتقادات روبرو شده است. بان هم فکر میکند که گزینه برگشت ایالات متحده به افغانستان وجود دارد، بخاطر که طالبان رابط با گروه دشت افغان قطع نکردند. و در مورد جنبش مقاومت افغانستان نظر شما چیست؟
ایالات متحده برای داشتن پایگاه در کشورهای آسیای میانه توافقنامه امضا کرده است و به نظرم مذاکرات در این مورد با پاکستان خوب نتیجه نداد، اما مطمئن هستم که بار دیگر در آن کشور پایگاه می داشته باشد که قبلا 8 یا چند سال قبل در آنجا داشتیم. و همین خاطر در منطقه امکان پذیر است، نه در افغانستان بلکه در نزدیکی این کشور، با وجود این که با مشکلات روبرو هستند اما به دلیل سیاست‌های داخلی در ایالات متحده است. واضح شده است که تهدیداتی وجود دارد و باز هم بیشتر آن داخل افغانستان است که شامل افزایش حملات شاخه خراسان گروه داعش است و حملات جنبش مقاومت است، با آنکه پراکنده است و شمار دیگر از گروه ها هستند که به عناصر قومی سمت شمال افغانستان پیوستند. واقعا طالبان بدون شک منابع خود را از دست می دهند، اما دسترسی به منابع مختلف برای بقای آنها مهم است. باید به یاد داشته باشیم که مصارف تمام منصوبین قوای امنیتی ملی افغان، مصارف عملیات نظامی و مراقبت از تجهیزات نظامی را ما تمویل می‌کردیم که اکنون این وضعیت نیست. طالبان اکنون مالک این لوازم شدند. موترهای نظامی، اسلحه و سایر تجهیزات قوای امنیتی افغان را به دلیل اینکه تصرف کردند یا نظامیان فرار کردند تصاحب شدند، اما با آنها فایده ای ندارد، به خاطر که این لوازم به تیل نیاز دارد و پرزجات نیاز دارد. تمام این سلاح باید خوب نگهداری شوند تا کار کنند و گمانم این است که با گذشت زمان ما شاهد کاهش آمادگی عملیات طالبان خواهیم بود که تلاش های آنها را برای تامین امنیت کشور با مشکلات روبرو خواهد ساخت.
شنوندگان عزیز، ای بود داشتهای برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشید.